خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره این مسئله مباحث تقیه بود که اگر کسی مخالفت با تقیه کرد آیا کارش باطله، عملش باطله، حالا عبادی باشه یا از زمره عقود باشه، ایقاعات باشه. مرحوم امام دیروز فرمودند که نه، این باطل نیست. علتش هم برمیگرده به این که اون عنوانی که حرمت روش آمده، این عنوان با عنوانی که وجوب روش بوده، دو عنوان اجتماع امر و نهی هم جایزه، هر کدوم از اینا بر خودش بطلان داره و لذا دلیلی بر حرمتش نداریم، به دلیل بر بطلانش نداریم، علی رغم اینکه کار کار حرام است. دیروز توضیح دادیم، ما هم طبق بحثی که کرده بودیم در تقیه واجبه، تقیه جایزه، اشاره کردیم نوع بحثی که ما کردیم و نوع بحثی که امام کردن طبیعتاً مقداری تفاوت میکرد، اما رو هر کدوم از دو مبنا مسئله رو توضیح دادیم. منتها مرحوم آقای شیخ انصاری یه تفصیلی دادن در مسئله که این تفصیل البته توسط امام پذیرفته نمیشه، بررسیش بکنیم ببینیم حق با چی هست. مرحوم شیخ ابتدا میپذیرند در این رساله شون که چاپ شده تو مجموعه رسائل شیخ انصاری جلد 23، ایشون میپذیرند که نفس ترک تقیه چه در جزء عمل باشه، چه در شرط عمل باشه، چه در مانعش باشه، به نفسه موجب بطلان نمیشه. منتها در برخی موارد موجب بطلان میشه، اونم اون جاییه که نهی مستقیما به خود اون کار صورت گرفت، برخورد کرده باشه، تعلق گرفته باشه. مثالی که میزنند اینه که میگن در رابطه با یه اموریه که ائمه گفتن این کارو در مقام تقیه نکنید، مثل سجده بر تربت. گفتن آقا در مقام تقیه سجده بر تربت نکنید. چند نمیخوان بفرماین این از مصادیق بحث نهی در عباداته که دیروز توضیح شده دادیم. یعنی خود این کار به نفسه همونطوری که مأمور بهه الان منهی عنه، چون منهی عنه پس حرامه، چون حرامه باطله و جزء صلات وقتی باطل بشه کلش هم باطله. اما اگه نه، خود این شیء بی حد نفسه نهی بهش تعلق نگرفته، نهی اگر هم تعلق گرفته به حیثیت تقیه تعلق گرفته. مثالی که میزنن مثل تکفیر، تکفیر همون تکتفه، یکی دیگه از اصطلاحات تکتف ببینید تکفیر میگن تکفیر یعنی این که شما دست بسته نماز بخونید. بعد یه استدلالی مرحوم شیخ داره، خب اگه اینجا بود تا اینجاش بود به نظر خوب بود، یعنی همینجا میشد بحث رو نگرداش، البته پاسخم امام همینجا بدن، بگن که در همون مورد هم که نهی به سجده بر تربت تعلق گرفته، باز به ذات سجده بر تربت تعلق نگرفته، اصلش به اینه که یعنی ترک تقیه نکن. درست لسانش لسانه اینه که نهی به خود این تعلق گرفته، ولی ذاتن این نیست. ذاتن الیهن داره میخواد بگه تقیه بکن، ترک تقیه نکن. امر به ماده تعلق میگیره نه به بیعت.
به ماده تعلق میگیره
به بیعت نیست. من معنا نمیدونم یعنی چی امر به ماده. یه چیز دیگه تو ذهنتون دارید اصطلاحات رو اشتباه به کار میبرید. امر به ماده تعلق میگیره یعنی چی؟ ماده تعلق میگیره کی گفته که معم به این تعلق میگیره؟ شیخ میگه که امر به امره تعلق میگیره. یه چیز دیگه ذهنت دارید اشتباه کردید با هم قاطی شده مثلا. چه هیئت داریم، ماده داریم، هر کدومش هم معنای خودش داره، ربطی به این موضوع نداره. بعدم شیخ بعید بودم به معنای مطلق بیارید هم به من الان درک درستی از مسئله ندارم، یعنی درک درستی دارم که درک درستی ندارم. اما خب برگردیم رشته بحثمون در رفت از دست به این معنا که بگیم پس مرحوم شیخ گفته بود در بحث مثل تکتف که شما نهی به ذات این شی تعلق نگرفته، بلکه نهی تعلق گرفته به ترک تقیه. اینجا اعمال درسته، اما در مثل سجده بر تربت چون نهی به خودش تعلق گرفته باطله. دیروز اشاره کردم که ان مرحوم شیخ میخوان بگن امر در مسئله در باب تکتف از باب اجتماع رو نهیه، در باب تربت حسینیه و سجده از باب نهی در عباداته. یک عنوان هم مورد امر هم مورد نهی نمیشه، به بطلان میرسه. نهی در عبادات داله بر بطلانه، اما یک مورد مورد امر و نهی نیست، یه عنوان مورد امر یه عنوان دیگه مورد نهی یه جا جمع شدن. مثل اینکه شما کارت هم صلات هم ترک تقیه است، اینجا باطل نیست. خب اینجا میشد همینجا بگیم که در رابطه با اون تربت حسینی هم واقعیتش اینه که خود تربت حسینی سجده کردم که مفسده نداره، که همونش هم عنوان دیگری محل بحثه، یعنی ترک تقیه است، ولو به ظاهر امر یا نهی تعلق گرفته به ترک تربت حسینی یا انجام تربت حسینی یا آقای نکنید یا انجام یا ترکش بکنید، ولی واقعیت قضیه اینه که نه، اونی که محل بحثه همون تقیه. امام به این اشاره نمی کنن، ولی ظاهرا همین مطلب مد نظرشونه که توضیح میدن که اگه به این بود بحث تمام میشد. اون دار مرحوم شیخ یه انقلت و قلت های مطرح میکنن، این انقلت و قلت ها خوبه، یه بحث علمیه که باعث یه بحثی شده پیرامون همین بین مرحوم شیخ و امام. ایشون میگن که در رابطه با هر که تقیه در مثل تکتف یا بر مسح بر خفین. خب ممکنه یه کسی بگه که چرا شما میگید این یه عنوان دیگه است اون یه عنوان دیگه؟ الان فرد بهش گفتن نماز تکتفی بخون، خب نماز تکتفی نخونده، در حقیقت امر بوده نماز تکتفی بخون، این امر رو اطاعت نکرده، پس باطله. اگه بهش گفته بودن نماز متطهرن بخون، این نماز بی طهارت میخوند، امر رو اطاعت کرده بود؟ نه. اگه من از اول به شما گفته بودم که شما یک قرم سبزی با گوشت بیار، شما اصلا قرم سبزی بی گوشت آورده بودی، اطاعت امر نکرده بودی. اگه از اول به شما گفته بودن نماز با طهارت بیار، نماز بی طهارت آورده باشی، باطله. الان هم بهش گفتن آقا شما در موقعیت تقیه هستی، نماز متکتفن باید بیاری، این نیورده و باطله. بعد خود ایشون پاسخ میده میگه نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که شارع گفته باشه نماز متکتفن از تو میخوام، بلکه اون نماز سر جا خودشه، گفته نماز میخوام، از این ورم گفته تقیم میخوام. جمع نکنید دوتا امر با هم یه چیز ازش در بیارید بگید یه امر درست شد. یعنی تقیه باعث نمیشه که اون امر اولیه شارع به نماز تبدیل بشه به نماز متکتفن. پس بازم با دو تا عنوان داریم، یکی میگه نماز شما به جا آوردی، یکی هم میگه تقیه بکن، اینو ترک کردی باعث میشه کار حرام انجام دادی، ولی اون نمازه رو که به جا آوردی سر جا خودش درست. شیخ دوباره اشکال میکنه، میگن که خب آقای شیخ انصاری مستشکل میگه اگر شما میگی امر به صلات شده از یه طرف، امر به تقیم شده از یه طرف، حالا ما نماز رو میخونیم تقیم نمی کنیم، این از باب اجتماع امر و نهیه، اجتماع و نهیم حالا یا جایز یا باطل، ولی از روش هایی که بلدیم تو بحث امتناع میگیم عبادت درسته. خب چرا در بحث مسح بر خفین نمیگید درسته، در حالی که اونجا همه میگن باطل؟ مثالش چیه؟ مثالش اینه که این موضوع اینه که یکی از بحثایی که وجود داره اینه که آیا بر خفین میشه مسح کرد یا نه. خف کلن یعنی اون کفشی که روش بسته است، در مقابل نعلین یا نعل که روش باز بوده. لذا با خفم نماز خوندن باطله، اما با اونها نماز خوندنش هم گفتن مکروهه. در بحث صلات میت هم داره که مثلا با خف میشه واسطات خوند یا نمیشه. الناس رو میگه نعلینا انگشتا بیرون بوده، انگشتا میرسته دو گذاشت زمین، اما در رابطه با خوف نه، روش بسته بوده. بعدن هم میگن تا مچ پارم میبسته، تا ساق رو هم میبسته. خب این نکته ایه. و اون اینکه خفین که شما میفرمایید مست بکنیم یعنی چجوری؟ در رابطه با اهل سنت این فتوا رو دارن که میگن اگر شما سرد، مشکلاتی وجود داره یا وضعیت خاصه، شما صورت رو بشور، دست رو بشور، سرم مست کن، بعد روی خفین مست. اینو به شدت ازش نه کردن، میگفتن نه این غلط. حتی یه روایت از امیرالمومنین حضرت میگن اگر ما خوفمونو بخواییم مست بکنیم، خب چرا خوف مست کنیم؟ این پالون اولا مست بکنیم، این چه رفتی به ما داره؟ حالا در مورد تقیه گفتن خب اگه تقیه ای شد اشکال نداره مثلا خفین بکن. حالا اگه یه نفر اومد و مسح خفین نکرد، گفت تقیه است دیگه، ولش کن، نماز باطله. در حالی که حضرت آقای شیخ مستشکل میگه خب شما اونجا همینه، بگو این ترک تقیه کرده، از طرفی وضو هم گرفته، از طرفی نمازش باید، وضوش باید درست بشه، چرا وضوش باطل بشه. مرحوم شیخ پاسخی که میدن میگن نگاه کنید، در بحث ترک تقیه خفین این از باب این نیست که ما میگیم چون تقیه نکرد پس وضوش باطله. اگه اونجا میگیم باطله، نمیگیم چون تقیه نکرد باطله، چون تقیه رو ترک کرد وضو باطله، بلکه در رابطه با مسح خفین یه روایتی هم داشتیم، روایت عبدالاعلا مولا آل سام که در ضمن بحث‌های تقیه خوندیم، در بحث حرج یکی از شواهدش بود که گفته بود که من دستم بریده شده بود، روش مراره گذاشتم، از حضرت سوال کردم، حضرت گفتن هازا و اشباهی یعرف من کتاب الله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بعد قال ومسح علیه یا علی المراره، روی اون مراره، رو پانسمان، رو باند، رو چسب زخم است. حالا بحثش بود انگشتش، انگشت پاس، انگشت دسته، یه بحث مفصلی بود اونجا، همونجا روایت رو خوند، جز عدلی لاحرج همین روایت رو نگاه کرد. ایشون میگن چند مرد دو حیثیت داره. یه حیثیت مرد، حیثیت اینه که باید اصل مرور دست بر شیء صورت بگیره. دو، این کار باید بالمباشره باشه. یعنی وقتی میگیم آقا مسح کن، یعنی یک، دستت رو بکش روی پا، دو، بدون حائل این کار رو انجام بده. این یک فعل دو جزئی است، ترکیبی است. خب یکیش رفت کنار، کدوم؟ این که بالمباشره باشه، اما دومیش که خب خودش باقیه. شما با مسح نکردن خفین در حقیقت داری هر دو رو ترک میکنی، هم اصل مسح رو هم بالمباشره بودن رو. هر دو رو داری درد میکنی. پس اگر ما میگیم باطله، نه از باب اینه که تقیه رو ترک کرده، اگه تقیه بود میگفتیم درسته، از باب اینه که این اون تیکهی که تقیهی نبوده رو هم ترک کرده که اصل مسح باشه. برگردیم دوباره بحث رو در مره از دستمون بگیم از کجا شروع کردیم به کجا میرسیم. همین یه نکته ای داره، منتظر این سوال بودن. ببینیم از اول بس شروع کنیم یه بار بحثمون رو، بیاییم ببینیم به کجا رسیدیم، در نره از دستمون. عرض کردیم مسئله اینجاست که اگر کسی فعلی رو باید تقییتاً به گونه ای انجام میداد و به گونه اولیش انجام داد، یعنی به صورت درستش انجام داد، تقییتاً باید نماز و متکتفاً میخوند، بلا تکتف خوند، آیا درسته یا غلط؟ امام فرمودن درست، مرحوم شیخ انصاری فرمودن درسته، منتها در بعضی جاها باطله. کجا؟ اون جاهایی که نهی مستقیمن آمده خورده به ذات اون کاری که شما نباید میکردی. اینو جواب شو دادیم، گفتیم نه با شیخ هم عقیده نیستیم، حرف امام هم درسته، ولی اون که امام توجه به این ندادن. بعد شیخ چنده به خودش داره اشکال میکنه تو اون قسمتی که با ما موافقه، نه تو اون قسمتی که با ما مخالفه. یعنی شیخ تو قسمتی که با ما موافقه، تو قسمت تکتف که خودش میگه اگر متکتفن باید میخوندی، بلا تکتف خوندی، درسته. یه نفر به شیخ اشکال میکنه، میگه چرا درسته؟ شیخ میگه خب چرا نباشه، اجتماع امر و نهیه، یکی گفته عرا نکن، یکی گفته بکن، دو تا عنوان مختلفه. یه جواب نقیه اشکال نقضی کسی کرد، گفت خب شما اگر میگی درسته در مسئله وقفه اینم بگو درسته. موضوع ظاهرن اونی که هست که بعد به صراحت در کلام امام همینه به اینه که طرف مسئله وقفه نمی کند و مسئله بشرم نمی کند، یعنی هر دو رو ترک میکنه، هم مسح بر خفین رو ترک میکنه، هم مسح بر بشره رو، اساسا سر و صورت و دست و وظایفش رو انجام میده، پا رو ول میکنه بالکل. مرحوم شیخ میگه که این بطلانش نه از باب تقیه است، از باب اینه که این مسح دو تیکه داشته. یه تیکه مسح عبارت بوده از چی؟ این که شما باید اصل مرور دست بر پا رو انجام بدید، دو نباید حائلی در میان باشه. حائلش اومد، خیلی خوب، اصل مرور رو چرا برداشتید؟ امام با آقای شیخ اشکال میکنن، میگن که حضرت آقای شیخ اینی که شما میفرمایید غلط، علت بطلان اینه که شما در حقیقت اصل مسح رو، هم خودش رو، هم بدل اختیاریش رو، هم بدل اضطراریش رو، همه رو ترک کردید. یعنی چون اساساً مسح نکرد وضوش باطله. اما نرید سراغ این که آقا این مسح تقسیم میشه به دو قسم، یک قسمش عبارت از اصل مرور، دوم عبارت است از بلا حائلن، بالبشره، بالمباشره. یه تعبیری هم دارن، میگن اگه اینجوری بگید این چیزی تشت نمونه، همینجوری ما میتونیم هر چیزی رو تیکه تیکه کنیم. شما وضوع هم همینه، بگو وضوع عبارت است از یک آب ریختن روی دست، دو به پوست برسه، رو لباس نریزی. در خود آبری مست امرار دست بر پا هم دوباره بگوید خودش دو تیکه هست بقیه تلازاد. ببینید عبارت حضرت امام رو، رو عبارت همه توضیح رو مسئله
مسئله مسئله
حالا میرسیم این از مسئله مقداری باید بریم ببینیم که اون کسانی که میگن مطلقا میگن نخر اگر این کارو نکنه باطله، کدوم موضوع رو میگن؟ من دیگه امرو نرسیدم اینو، حالا میگم تو موضوع میگم بعد برسیم سر جاش. کدوم
قرار
باشه؟ امر مطلق تقیه باشه، فاسد
نکنه.
ولی اگه موردی باشه فاسد
بکنه.
ولی
این
مسئله خوبی موردی نمیشه دیگه. نکنه. چرا شده دیگه درست؟ یعنی علت استثنا باشه. چرا گفتن نگفتید؟ مثلا گفتید. طيب گفته یعنی گفته تقیه رو عمل نکنه. از موارد استثنای تقیه است. اونوری نیست، اونوری در تربت گفته تربت سجده نکن. در مسجد بر خفه اینو چند تا بود که استثنا شده بود، گفته بود در تقیه بکنید جز در این موارد. آره یعنی در حقیقت باید مثال از اون بر باشه، باید اون برش
جایز
نیست،
جایز هست مستثنا شده، جایز هست
تقیه. نه یادتون باشه الان ناکنید برگردید تقیه درش نیست، برگردید ناکنید صفحه اینا صفحه 14 رو ببینید، میگه حول الموارد، صفحه 12 حول الموارد التي لا يجوز تقیه فيها، صفحه 14 منها مست بر خفه. یعنی این لا يجوز تقیه فيها، اگر میخواست مرحوم شیخ بگی باید اصلا میگفت تقیه چه توش میکنید، مثلا اون رو رها کرد، اون رو ادله رها کرد. لکن الشیخ العظم نه تفسیر الشیخ العظم في المقام و بیان و وجه الخدشه فيه، مرحوم شیخ از رو عبارت امام بخونه، فصل بین موارد بعد الاعتراف به ان نفس ترک تقیه لا یوجب الا استحقاق عقاب. خب فصل به چی؟ تفصیل بده. ففی مثل سجده علی تربت الحسینیه ما اقتضاء تقیه ترکه، تقیه میگه انجام نده، اما این طرف میگه نه ما این چیز عالیمون نیست سجده رو میکنی، حکمه بالبطلان، حکم بطلان میکنی. چرا؟ گفته به خاطر اینکه خودش منهیان هست، گفته نکنید. لکونه این منهیان هست و موجبن لفساد سلات. من نرفتم ببینم روایت شیعه، ظاهرم روایتی بوده. امروز میگم من سرم زهری شروع شد، خواستم این روایت چند ببینم دیگه نتونستم ببینم. الان قاعده باید یه روایت خاص داشته باشه که اشاره میکنه، تو روایتی که خوندیم باید باشه، الان یادم نیست. حالا با فرض این که لکونه ایمن هیان ان و موجب نفسان و بی مثل ترک تکفیر، که تکفیر هم گفتیم یعنی تکتف و غسل رجلین در وضو، شما میری یه جایی به جایی که پاتو بشوری محس میکنی، اینجا حکمه به صحت. چرا؟ لعدم اعتباری فی المأمور به، به خاطر اینکه این در مأمور به معتبر نیست. لعدم اعتباره یعنی لعدم اعتبار مثل تکفیر و قصد رجلن در مأمور به، یعنی مأمور به شما صلات بوده گفتن نماز به جا بیان، اصله که شاربت گفته بوده که نگفته بوده نماز متکتفن، شرط نبوده، دو تا عنوان مختلف بودن که بهشون یکی امر که نه تعلق گرفته، اتفاقا از بعد حادثه یه جا جمع شدن. بلی یکون که واجب خارجی، یه چیزی واجب خارجی است که با هم جمع میشه، مثل مثال های زیادی داره، یکیش مثالشی بود اینکه شما وارد مسجد میشی به جای اینکه بری نماز بخونی وظیفه چیه؟ اینی که ازاله نجاست کنی، نمیری ازاله کنی، ما بسی نماز باطله. اگر کسی قائل به اینجور بطلان ها بشه همه کارهای شما باطله، به خاطر اینکه اینقدر واجبات اهمی وجود داره که شما ترکش میکنی به واجب مهمی چسبی. کربلا میری باطله. شما درس تو بخونی اگه ایام درسیه مثلا الله باش ترتب نه ترتب مال مرحوم شیخه مرحوم میرزا شیرازیه اما اینا قائل به صحت هم بعد لزام از باب هم سم مقال این قلت این همون یه قلت قلتی در عبارت شیخ بود که من گفتم عبارت امام نداره اما عبارت امام همون تیکه یک گفته اینه خب آقا سرجم شاره به ما گفته نماز متکتفن بیار مرحوم شیخ میگه نه شاره که اما نماز متکتفن نخواسته که شاره ما گفته نماز بخون از این برم گفته تقیه کن حالا اتفاقا شما نمی کنی این کار نماز بخون اما این قلت ازا کان ایجاب و شی تقیتا اگر ایجاب یک چیزی از باب تقیه لا یجعله معتبرن فی الصلات او رو در ضمن صلات معتبر نمی کنه یعنی تبدیلش نمی کنه به شرط صلات یعنی صلات رو مقیده به او نمی کنه یعنی اینجور نیست که جمع جبریشون رو هم یه امر جدید درست بکنه اگه شاره بهت گفت تقیه کن نگفته نماز متکتفن بخون اگه گفته تقیه کن نگفته وضوی قتل رجلی بگیر نه گفته وضو بگیر از این من گفته تقیه کن پس ایجاب تقیه قید رو وارد صلات نمی‌کنه. از اگه اینجوریه باید وضو من ترک مسح بر خفین هم حکم به صحتش بکنید لازم الحکم به صحت وضو بدون اینکه کسی بیاد به ترک مسح خفین کنه یا به تعبیری نه ترک مسح خفین کنه یعنی بیاد و مسح خفین رو ترک کنه چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید امر به مسح که جزء صلات نمیشه جزء وضو نمیشه چجوری بوده شارع به شما گفته بوده وضو بگیر جا خودش درست گفته بوده تقیه هم بکن تقیه به چیه؟ به اینکه مسح بر خفین کن اونم جا خودش درست شما مسح خفین نمی کنی وضو میگیری و باید بگید وضو درسته در حالی که عبارت ایشون اینه میگه معنی ظاهر عدم الخلاف فی بطلان الوضوء دقت کنید اینجا همون نقطه بزنگاییه که مسئله است که باید ببینیم مسئله در کلمات بزرگان چیه امام میجونه دیگه این فرقیه ترک مسح خفین میکنه و مسح درست میکنه یا نه ترک مسح خفین میکنه بالکل اساسا صورت رو میشوره دست رو میشوره مسح سرم میکنه دیگه اصلا به پا کاری نداره این دومی مراده هم استدلال شیخ همینه هم برداشت امام همینه قلتو لیس الحکم بالبطلان من جهت ترک ما وجبه به تقیه این که ما میگیم وضو باطله از این جهت نیست که هر از چیزی که به تقیه واجب شده رو ترک کرده چرا به خاطر اینکه مسح بر خفین متضمن اصل مسح هست منتها مسح یه واجب ترکیبیه میسور داره کنه یعنی میخواد بگه کنه یه چیزیست که میسور داره یه تیکش ممکن نشد تیک دومش که ممکنه مسح بر خفین اصل مسح واجب رو داره اما یه قیدی بوده که مماسه ماسه و ممسوه اینو نداره فت تقیه تو انما اوجب تقیه واجب میکنه الغاء قید مباشرت را تقیه واجب میکنه که مباشرت لازم نیست اما اصل مرد ولو اینکه حائلی باشه واجبه نه تیز تقیه اصلش واجب بوده فل اخلال به های وجب بطلان وضو به نقص جزء من در حقیقت شما باید وضو چهارتا تیکه قسلتان و مسحتان شما مسح چهارم رو یعنی مسح دوم رو که میشه جزء چهارم به جا نیوردی بعد مرحوم شیخ استناد میکنه به روایت عبدالعلا مولا آل سام که خوند امام میفرمان و انت خبیرون به ما فی این هم غلطه اما اولا که این اولنش اشاره به این تیکه حرف مرحوم شیخه که میخواد بگه تربت حسینی اگه انجام باشه باطله، میگن لما عرف ان الامر تقیه لا یقتز نهی عن الافعال صادره على خلافها. امر به تقیه مقتضی این نیست که بگیم نهی شده از افعالی که بر خلافشون انجام میشه. امر به شیخ مقتضی نهی از زد نیست. سوان فی ذالک ما ازا وجبت تقیه به عنوان ها. حاضرتون باشه دیروز امام دو تا اسم کردن، گفتن یه دسته از عناوین تقیه ای اونایی هن که به خاطر خودشون واجبن نفسی هن مثل ازایی، یکی ها میگفتن اونایی هن که واجبن اما واجب غیری هن، یعنی در حقیقت اونی که واجبه حفظ نفسه، مقدمتن به حفظ نفس تقیه کن. حالا وجبت تقیه به عنوان ها کجا؟ تحفظ از افشاء مذهب، کتمان حق، به خاطر اینکه این عنوان ضد افعالی است که موجب افشاء و ازاء میشه، ولی امر به شیء اقتضای نهی از ضد نداره. حالا سوا اون که اینجوری باشه یا نه بگیم کان الواجب هو تحفظ عن الضرر عن ضرر الغیر وجبت تقیه مقدمتا لا. حالا مقدمه عقلن او شرعن، یا مقدمه عقلیه یا مقدمه شرعیه، ببخشید یا وجوب عقلیه یا وجوب شرعیه، وجبت عقلن او شرعن بناءً علا وجوبها، عقلن و شرعن صفت وجوب. البته میگن بنا برای که بگی مقدمه واجبه ها، اما اگر گفتید این وجوب عقلیه که وجوب عقلی نفیش باعث بطلن نمیشه، چون وجوب عقلی و لابدیت عقلیه، خب شما انجام نده بطلان عمله که پدید نمیاره، اما بناءً علی الوجوب العقلی فباز. اگرم یکی گفت وجوب شرعیه، باز ما گفتیم اینا دوتا عنوانه، فلعن وجوب الفعل الموافق لتقیه، کاری که موافق تقیه اگر شما واجب باشه این لایقتزی حرمت مقابلش، نقیزش، زدش. شما به شما گفتن این کار واجبه اما ترکش حرامه، اولا دو حالا حرام معنی حرمت غیریه لا توجب الفساد، حرمت حرمت غیریست، وجوب وجوب غیریست، وجوب غیری باعث فساد نمیشه، باعث ثواب نمیشه، باعث عقاب نمیشه. ضمن این که ما اساساً هازا مضافاً الی منع وجوب مقدمه کما حقق فی محله، اصلا مقدمه واجب کی میگه واجبه؟ واجب
شما قبول نداره؟
امام دارن میگن ما قبول نداریم. ولو قلنا به حرمت الازائه، اگر گفتیم حرمت ازائه بله حرام هست، بازم فلا توجب حرمت ازائه بطلان عمل المنطبق علی عنوانها، همش برمیگرده به اون بحثی که چون مفصلا هم در زیر بحث آخوند در کفایه مطرح کردیم جزء ادله ثمره بود، یا تون باشه ثمره بحث مقدمه واجب، این بحث اونجا مطرح کردن دوستانی که بودن اونجا، یه بحثی بود که گفتیم اونجا دیروزم اشاره بهش کردم، برمیگرده به همون بحث که بحث برمیگرده به نهی در عبادات، یعنی یک عنوان هم امر هم نهی روشه، یک بحث نه نهی در عبادات نیست، اجتماع امر و نهیه، یک عنوان مورد امر، عنوان دیگه مورد نهیه، یه جا جمع شدن. بعد میگن حرمت یک چیزی بطلان عملی که منطبق است با او عنوانش را که شامل نمیشه، بنابراین بر این که ما گفتیم جواز امر و نهی کما هو تحقیق، بلکه حالا اینجا میشه حاشیه هم زد، حتی بنابر اجتماع امتناع اجتماع امر و نهی هم رو مبنای ترتب، رو مبنای آقای آخوند هم میشه دوباره قائل به صحت شد. لذا به این بیان توضیح نمیدن، اما اشاره امام به همون قسمت تربت حسینیه است، یعنی میخوان بگن که نه همونجا هم که نهی به تربت حسینیه خورده، نهی مال خود تربت نیست، مال تقیه است، مال عنوان دیگری است، چون عنوان عنوان دیگری است باز از باب اجتماع نهی باعث بطلان نمیشه. اما بریم حالا سراغ این انقلت و قلتی که مرحوم آقای شیخ در ذیل بحث مسئله برخفه این داره. این انقلس و قلس به نفع معنای ماست. یعنی آقای شیخ تو قسمتی که گفته بود نماز باطل نمیشه، وضو باطل نمیشه، انقلس و قلس مطرح شد. فقط بله، نه اینه استدلال غلطه، ولی اصل مدعایشون ما یکیه. ثانیه فلعنما وجه البطلان به یا وجه، اونی که مرحوم شیخ توجیه کرد بطلان رو به او، بطلان چی و بطلان مسته، بطلان وضو در فرض ترک مسته خفه، اونی که توجیه شد باش بطلان به وسیله آن که چی بود؟ گفته بود آقا اصلا مأمور رو به واقعی رو ترک کردید، ادعاشون هم این بود به دعوا، این که مسح واقعی تحلیل میره حل میشه دو قسمت میشه، جمعه ترکیبی بوده که میسور پیدا میکنه الی اصل امرار ولو علی الحائل. این توجیهشون نه غلطی، نه ما لا یساعد علیه العرف، دست عرف بدیم مسح بر پا رو تحلیل به دو تا تیکه نمی کنه. اینو اشاره دوباره بهش بکنم یادتون باشه، این آقای فاضل خیلی زیل همین روایت مولا آل سام، آقای فاضل گرفته بود پرداخته بود، معلوم شد از شیخ گرفته. ضرورت ان المسح علی الرجل و رأس لا ینحل الی یک، اصل مسح ولو غیر اما، یعنی مسح بر رأس نگه بر رو کلات مسح بکنی، فعل مسح علی الخف این اصلا مسح نیست، نه اینکه بگیم نصفشو داره نصفشو نداره، مسح رو عمامه این مسح نیست، نه اینکه بگیم نصف مسح رو داره، این امرار هست اما بالبشره نیست، اجنبی رو نمولو بریم. کما ورد از امیر المومنین که فرمودن فلا این امسح علی زهر حماری، من برم رو پشت همارم مسح بکنم، احب و الیه من ان امسح علی الخفین، این خیلی بهتر از اینه که به خفین مسح، چون باز از درقل خاصیتی داره اون که حماره خوشش میاد، دلی مومن جزء مؤمنین حیوانات رو شاد میکنه. ولو بنینا علی هذا النحو من التحلیل، اگر احیانا شما به این نحو از تحلیل بنیان بذارید، لتسع الخرق علی الراقع، یعنی چی؟ اصطلاح عربیه، من هم تا امروز نمیدونستم، ظاهرا تو کتاب شرح ابن عقیل بر الفی ابن مالک اونجا جزءش شواهد آورده شده، معناش خرق یعنی سوراخ، یا مثلا یعنی پارگی لباس، راقع هم یعنی رقعه که میگن، یعنی همین در حقیقت وصل پینه، میگه یعنی دیگه رسید شکاف به وصل پینه، یعنی دیگه این چیه تا بی نهایت میره، یعنی در حقیقت این ته نداره، اگه بخوایم معادل برای فارسیش پیدا بکنیم اینه که این در بر این پاشنه اگر بخواید قرارش بدید دیگه هیچ حد و مرزی نداره. لامکان ان یقال، اتساع هم که یعنی گشاد شدن، چرا؟ به خاطر اینکه یه نفر میتونه بگه ان المسح ینحل الی اصل الامرار ولو به غیر الید و علی غیر الرجل، خب خود مسح هم بگید، یعنی من با یه چوبم بکشم هست، بعد میشه با چوب بر غیر الرجل، بعد دوباره تقسیمش بکنید میشه بر رجل یکی، با دست دوتا، بلبشره ستا، هی تیکه تیکش کنید. فا ازا تعذر المسح بالید و علی الرجل یجب مسح شه، این آخران ادامه همونه، میگه این نفر میتونه بگه آقا مسح منحل میشه، لذا نمیتونی با دست بگی، با چوب مسح کن، رو پاد نمیتونی مسح بکنی، رو دیوار مسح کن، یجب مسح شه این آخر علی شه این آخر ظاهرن و هو کما ترا. خب روایت با عبدالعلا مولا آل سام چی میشه؟ ایشون میگن این ازش بر نمیاد که بگیم مسح بر مرارم از کتاب الله میشه فهمید، این بیانی بود که اونجا در زیل بحث فکر کنم بهش اشاره کردیم، همونجا میگفتیم ولی از کجا، واقعا اگر حضرت نبود و نمیگفت ما از کجای این ما جعل ما جعل علیکم فی الدین من حرج میتونستیم استفاده بکنیم که باید روی مراره مسح بکنیم. میگن مسح بر مراره که از قرآن فهمیده نمیشه. پس این که میگن هازا و اشباهه هازا و شبهه یعرف من کتاب الله یحتمل، مراد اینه که این از کتاب خدا فهمیده میشه که آقا مسح بر رجل نداری چون سخته، اما رو چیزی جاش داری؟ امام باید یاد بگیر. همین هم برداشتی بود که ما کردیم اونجا لن امرار علل مراره، اینو که از قرآن نمیشه فهمید. یا اینکه اینجوری بگیم که انهو علیه السلام حضرته که یعرف هذا الحکم من کتاب الله لا سایر الناس، ما ها میفهمیم شما حالیتون نمیشه، هذا و شبهی یعرف من کتاب الله ولی توسط کی؟ توسط ما، نه توسط شما. ضرورت ان العرف لا یعرف من کتاب الله ذالک را. خب پس آن چرا نماز باطله اگر ما مسح خفین نکنیم؟ میگن فوجه بطلان الوضوء مع ترک المسح علی الخفین لیس معافاده، بل لعجل ترک فرد اضطراری و اختیاری توامانه. بهش گفتن یا شما باید بر بشره انجام بدی، سرمای شدیدیه نمیتونه پاشو دراره از تو خف، همونجا روایتش خوندیم یادتون باشه، تو سرماست پا رو از تو کفش نمیتونه دراره، گفته روی خف محس کن. خب فرد اضطراریش بوده، به شما میگن یا باید روزه بگیری یا باید اطعام مسکین کنی، حالا هم از یا باید یه سری رو بپوشونی، هیچ کدوم انجام نمیدی، یا به صورت طولیه، میگن اگه تونستی باید یه دونه بدنه بخوشی در مکه، نداری روزه بگیری، هیچ کدوم انجام نمیدی، خب من گناه میکنی. و این مقام اضطراری مقام اختیاری در اجزا، اگر شما نمیتونی اختیاری رو به جا بیاری خب اضطراری رو انجام بده، مجزی ازه. و مع ترک البدل و المبدل من، هر دو رو هم کسی ترک بکنه لا و چل صحته، خب معلومه وضو باطله. این همون بیانی که گفتم از امام برداشتش از فضای صحبت شیخ همینه، اصل استدلال شیخ هم همینه، این که همه شیخ هم میخواد بگه اون طرف وقتی که ترک میکنه بالکل ترک میکنه. چرا اینجوری شیخ فهمیده؟ چون شیخ میگه اصل عمل که مسحه که باید باشه.
اگه
مسح روپا کرده باطل نه، ظاهرا اگه مسح روپا بکنه یعنی بیاد انجام بده اون درسته. این با فرق اینه که اصلا بالکل مسح میذاره کنار. اون مطلبی که گفتم سوالش منتظر بودن، انشالله فردا.